ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ در توییت تازه نوشت ایران در حال بزانو در آمدن بود تا اینکه دولت آمریکا با برجام به آن جانی تازه بخشید. وزارت خارجه ایران سخنان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ را ادعاهای بی اساس خواند. و به نوشته روزنامه دیولت ایران یک موشک کروز با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نیز آزمایش کرده است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 12 ساعت با فرستادن 3 پیام توییتری شدیداً ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ در تازه ترین توییتش بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا نوشت ایران در حال بزانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب توافق اتمی به آن جانی دوباره بخشید با 150 میلیارد دلار ببخشید. اشاره او به آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران است. جمهوری خواهان مخالف برجام رقم این دارایی ها را بین 120 تا 150 میلیارد دلار اعلام می کنند، اما دولت باراک اوباما آن را حدود 50 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دونالد ترامپ در توییت دیگر به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران اشاره کرد و اخطار مشاور امنیت ملیش را به ایران تکرار کرد. اواخر دیشب در توییت دیگری تهران را او به تلاش برای کنترل بیشتر کشور عراق متهم کرده بود. در ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه سخنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا را ادعاهای بی‌پایه تکراری و تحریک‌آمیز علیه ایران خواند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران بهرام قاسمی روز پنجشنبه آمریکا و متحدانش را به حمایت از گروه‌های تروریست در منطقه متهم کرد و گفت این در حالی است که تلاش‌های جمهوری اسلامی در مبارزه با گروه‌های تروریستی بر کسی پوشیده نیست و اگر همکاری ایران با دولت‌های قانونی منطقه نبود، پایتخت‌های چند کشور منطقه اکنون تحت تسلط این تروریست‌ها بود. علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز پنجشنبه با دفاع از برنامه موشکی ایران اتهام‌های دونالد ترامپ را رجزخوانی‌های توخالی خواند. مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانسته و گفته بود که آمریکا از امروز به ایران رسما اخطار می‌دهد. در خبر دیگر روزنامه آلمانی دی ولت روز پنجشنبه به نقل از منابع اطلاعاتی گزارشی داد که ایران علاوه بر موشک بالستیک یک موشک کروز با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای نیز آزمایش کرده است. دی ولت به نقل از این مقامات که هویتشان اعلام نشده نوشت ایران یک موشک هدایت شونده کروز به نام سومار نیز آزمایش کرد که در این نخستین آزمایش موفقیت آمیز در واقع توانست مسافتی حدود 600 کیلومتر را طی کند. دی ولت افزوده است که این موشک قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد و برد آن می تواند به 2 تا 3 هزار کیلومتر برسد. در هیچ یک از قطعنامه‌های سازمان ملل اشاره‌ای به منع آزمایش موشک‌های کروز نشده و تنها به موشک‌های بالستیک پرداخته شده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی آزمایش موشکی ایران گفته بود روز یکشنبه ایران موشک میان برد را با قابلیت حمل کلاهکی به وزن 500 کیلوگرم و برد 300 کیلومتر آزمایش کرده است. و در خبر دیگر وزارت خارجه امارات متحده عربی صبح پنجشنبه کاردار ایران در ابوظبی را احضار کرد و مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه مسلح سازی غیرقانونی شبه نظامیان کودتاگر حوثی خواند به وی تسلیم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی امارات در یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور آمده است اسلحه رساندن غیرقانونی ایرانی‌ها به حوثی‌ها نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت است. و در اینجا از شما دعوت می‌کنم به برنامه یک خانه یک زمین توجه فرمایید که کاری است از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مثلا
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته از سیل و آب گرفتگی در استان سیستان و بلوچستان میشنویم.
عدم پوشش گیاهی هم در اون منطقه یکی از علتهای مهمی بود که این سیلاب‌ها به راه افتاد.
و طوفان ریزگرد و گرد و غبار در استان خوزستان.
اطلاع رسانی صحیح صورت بگیره، لوازم بهداشتی کافی در اختیار اینا مثل ماسک‌ها یا مواد لبنی و غیره در نظر گرفته شه.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته رئیس جمهور از وزیر کشاورزی خواسته تا روند مالچ پاشی و نهالکاری در کانون‌های داخلی گرد و غبار به ویژه در خوزستان سرعت بگیره. به گفته معصوم ابتکار، رئیس جمهور به وزیر امور خارجه برای پیگیری ویژه مسائل دو جانبه ایران و عراق برای کاهش طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردها در این منطقه دستور داده. یکی از عوارض طوفان گرد و غبار و آلودگی هوا در استان خوزستان مراجعه دست کم 300 فرد بیمار به بیمارستان‌های استان خوزستان بود. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته استان خوزستان سال 11 مواجهه با این میزان آلودگی و غلظت گرد و غبار را طی می‌کند. خبرگزاری ایرنا فعال شدن کانون‌های گرد و خاک اطراف اهواز را به شکل طوفان کم سابقه‌ای در این شهرستان توصیف کرده. طوفانی که در 10 شهر استان خوزستان برق و آب و اینترنت را قطع کرد. شبکه‌های تلفن همراه هم مختل شد. اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی اهواز تعطیل شد و شدت طوفان گرد و غبار باعث شد که 180 مرکز مخابرات از مدار خارج بشند. مدرسه‌ها تعطیل شدند و پروازها در فرودگاه‌های این استان لغو شد. حمید پوران پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن میگه راهکارهای دولت برای کاهش این گرد و غبار و میزان هوای آلوده هنوز بلند مدت و مداوم نیست.
اگر گفته میشه که ما تصمیم گرفتیم با رهاسازی آب به تالاب‌ها یا دادن حقابه بیشتر جلوی گسترش میزان ریزگردها یا خشک شدن تالاب‌ها رو بگیریم، به این که نگاه کنید در مورد هورالعظیم یا بقیه تالاب‌ها، ما اینقدر متر مکعب آب امسال اضافه کردیم به نسبت سالهای گذشته و با توجه به اینکه میزان بارندگی اینقدر کمتر بوده یا دمای هوا اینقدر بیشتر بوده، ما موفق شدیم شدت ریزگردها رو کم کنیم یا اون غلظت ریزگردها رو کاهش بدیم. متاسفانه اینها نیازمند زمان هست. برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هست. راه حل کوتاه مدت فقط شبیه مسکن‌هایی است که از درد کم می‌کنه، یعنی بیماری رو برطرف نمی‌کنه. اگر بخوام ما به عنوان مثلا منتظر بهبود وضعیت هوا باشیم یا از بین بردن مشکل ریزگردها یا کاهشش به میزان قابل توجه باشیم، نیاز به برنامه میان مدت حداقل 5 ساله تا 10 ساله داریم.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده کانون این طوفان‌های گرد و غبار بافت روسی دارند و در صورت بارندگی می‌تونن به مرتع و کشاورزی تبدیل بشن. حالا به دلیل نبود بارندگی منشأ گرد و غبار شدند. گرد و غباری که سالهاست مردم این استان با اون درگیر هستند. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست میگه در این شرایط دولت باید دست کم به فکر راهکارهای دیگه‌ای برای کمک به مردم و شهروندان این مناطق باشه.
دولت شرایط رو فراهم کنه که زندگی برای این افراد راحت تر بشه. از جمله اینکه وقتی که قراره تو این سیستم‌های مانیتورینگ و پایش ببینن که احتمال داره در دو سه روز آینده یک طوفان گرد و غبار داشته باشیم یا غلظت گرد و غبار به میزان قابل توجه افزایش پیدا کنه، اطلاع رسانی صحیح صورت بگیره، لوازم بهداشتی کافی در اختیار اینا مثل ماسک‌ها یا مواد لبنی و غیره در نظر گرفته بشه، ساختمان‌ها شرایط مناسبی پیدا کنه مثل بانک‌ها، مثل مدارس، مثل ادارات که بتونن خودشون تطبیق بدن با این شرایط، یا به نوعی سازمان‌های دولتی هماهنگی داشته باشن با مردم یا امکانات رو فراهم کنن که اونا بدون نیاز به رفتن یا حضور فیزیکی در یک محلی بتونن از طریق الکترونیکی یا راه یا تلفن این کار انجام بدن که نیاز نباشه در معرض این قرار بگیرن.
استاندار خوزستان در ستاد بحران از عملکرد برخی مدیران در مورد رفتار و روش مسئولان برای مقابله با این طوفان انتقاد کرده و گفته این نوع طوفان‌ها قابل پیش‌بینی هستند و عملکرد ضعیف مدیران در این زمینه به اعتماد عمومی ضربه وارد می‌کند.
یک خانه، یک زمین.
مسئولان گفتند استان سیستان و بلوچستان بعد از سالها خشکسالی ناگهان بارندگی دو ساله را در 5 روز پی در پی تجربه کرده. بارندگی سنگینی که منجر به سیل و آب گرفتگی و تخریب گسترده در این استان شده و 20 شهر را در 5 استان دیگه یعنی هرمزگان، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تحت تاثیر قرار داده. خبرگزاری ایلنا گزارش داده در پی این سیلاب شدید بسیاری از مسیرها در استان سیستان و بلوچستان مسدود شدند و بیش از 600 روستا و بیش از 2000 واحد مسکونی خسارت دیدند. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم خسارت این سیل بی سابقه را در استان سیستان و بلوچستان بیش از 200 میلیارد تومان برآورد کرده. اونطور که خبرگزاری‌ها عکس‌های این سیل ویران کننده را منتشر کردند، بعد از ویرانی خانه‌ها چاه‌های فاضلاب پر شده و بوی فاضلاب فضا را گرفته و گنداب وارد زندگی موقت مردم زیر چادرها شده. اونطور که عبدالستار دوشوکی پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه سیستان و بلوچستان میگه، این وضعیت میتونه ناشی از شرایط نابسامان محیط زیست منطقه باشه که مسئولان نادیده گرفتند.
باران و سیلی که در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد واقعا در طی 2 دهه اخیر بی سابقه بود و خسارت‌های فراوانی به اراضی کشاورزی و باغات و منازل خشت و گلی مردم، راه‌ها و جاده‌ها و حتی زیرساخت‌هایی که در اونجا وجود داشت مثل برق و تلفن و حتی سدها و خاکریزهایی که رود وارد شده. 10,000 نفر روستاییان بی خانمان شدند. عدم پوشش گیاهی هم در اون منطقه یکی از علت‌های مهمی بود که این سیلاب‌ها به راه افتاد و بسیاری از روستاییان رو در معرض خطر قرار داد. دولت باید این گونه بحران‌ها رو در استان سیستان و بلوچستان که معمولاً هر 10-15 سال یه بار اتفاق می‌افته پیش‌بینی می‌کرد.
در مدتی که از سیل آب گرفتگی گذشته، نزدیک به 10,000 نفر از مردم سیل‌زده در جنوب استان سیستان و بلوچستان به صورت موقت اسکان داده شدند. این خسارت‌ها بیشتر مربوط به بخش‌های مختلف تأسیسات زیربنایی، کشاورزی، راه و بهداشت و خانه هاست و عمده خسارت به راه‌ها و زمین‌های کشاورزی وارد شده. خسارت‌هایی که از دید حمیدرضا میرزاده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط زیست در تهران، با دست انسان‌ها شکل گرفته و در نهایت به سیل انجامیده.
در خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته می اومده، ما الان سیلاب‌های مخرب داریم. سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردن طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک پرسه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کرد. از این طرف بیشترین مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم. این اتفاقات همه جا افتاده. اینا کارکردی داشتن در طبیعت، یک کارکرد خیلی مهم داشتن که در جای پربارانی جلو سیلاب رو میگرفتن.
همین تابستان گذشته بود که دست کم 400 روستا در شهرستانهای زحک و نیمروز و زابل و هیرمند متأثر از بادهای 120 روزه سیستان زیر شن و ماسه دفن شدند. بادهایی که آسمان رو تیره میکنه و خانه ها و وسایل نقلیه رو زیر خروارها خاک دفن میکنه. شهرها رو خلوت و مدرسه ها و اداره ها رو هم تعطیل میکنه. سالهاست مردم منطقه از مسئولان خواستن کاری برای نجات اونها از دست این طوفان ها بکنه. اما آنطور که عبدالستار دوشوکی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیستان و بلوچستان میگه، مسائل زیست محیطی منطقه سیستان در این سالها نادیده گرفته شده.
این متاسفانه یک موزل تاریخی هست. حتی در زمان رژیم گذشته هم هر موقع خشکسالی باعث خشک شدن دریاچه هامون و این بادهای موسمی و این تمام این عواملی رو که امروز ما داریم در اون زمان هم داشتیم باعث شد که به بخش وسیعی از مردم سیستان مهاجرت کنند و به استانهای دیگر به خصوص به استانهای شمال مثل گلستان برند. امروز متاسفانه بسیاری از مردم سیستان ناچارند که سیستان رو ترک کنند یا به شهرهای دیگر استان یا به شهرهای دیگر استانهای دیگر از جمله خراسان، کرمان و حتی استانهای مرکزی مثل سمنان و یزد و تهران برن و این باعث میشه که سیستان واقعا خالی از سکنه بشه.
با این همه سازمان هواشناسی کشور از آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های استانهای جنوبی کشور به ویژه سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، فارس و بوشهر در این هفته خبر داده. سیل و آب گرفتگی که ممکنه یک بار دیگه به بی‌خانمانی تعداد دیگه‌ای منجر بشه.
رادیو فردا گوش میکنید.